1102.
سوار بر اسبی اسیر میتازم گلستان را.
دخترکانی میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.
هر لحظه به اون کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشه و هفت سنگ بچگی میگذرانند. اسبم شیهه میکشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن مار نادارن ننای آسمون. چرخ شلوار ده پوشت سرخ دار چک من زنبان نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن.
چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش بانوان با حضور تیم‌های ورزشی مختلف از کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور و سازمان‌های وابسته به مدت 25 روز در 8 رشته ورزشی: والیبال، شنا، تنیس روی میز، دژبال، دارت، شطرنج، بدمینتون و آمادگی جسمانی. محل برگزاری: ساری، مجتمع صندوق رفاه وزارت بهداشت.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
Thank you.
عجیب جیک مستانت، نه سردی زمستانت، رجوع کن به داستانت، چه روزهای بسیاری که ظلمها روا کردی، به دستهای بسیاری شبان مردگاری، چی به خانه می کشد خود را، اگر که مادیان خسته، اگر تناب هم پاره، درون مرد همواره کشیده می شود باری. مریض حالیم خوش نیست، نه خواب راحتی دارم، نمایلم به بیداری، درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری، کنار تخت میخوابم، مگر هوا که بند آمد نفس کشیدنت باشم، تو روز میشوی هر شب و صبح میشوی هر روز، تو خواب راحتی داری، خیال بافیت بد نیست، خیال کن که خواهی رفت، همین که رفتی و مردم، تلاش کن که برگردی و در کمال خون سردی مرا به خاک بسپاری. زیاد یاوه میگویم، گره بزن زبانم را، زیاد از تو می نوشم، بگیر استکانم را، بگیر هرچه را دارم، ببخش هرچه را داری. مریض حالیم خوش نیست، نه خواب راحتی دارم، نمایلم به بیداری، درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری، کنار تخت میخوابم، مگر هوا که بند آمد نفس کشیدنت باشم، تو روز میشوی هر شب و صبح میشوی هر روز، تو خواب راحتی داری. شبان تا هر شب به روی شان خواهم برد، تو را شبانه خواهم مرد، شبانه های لبهایم، لبانه های شب هایت، شبانه های بیداری. چه بیقرار و سنگین بار، به خانه می کشم خود را، چه بیگدار در قلبم، زبانه می کشی خود را، من از تو سخت دلگیرم، تو از که سخت بیزاری.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام یگانه هستی بخش. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم مجری این برنامه و حریم آرامش برای زوجین عزیز و پیگیری مشکلات اونها در روابط زناشویی. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. اما موضوع این برنامه ما مسیر ارزیابی مشکلات جنسی. در محضر مهمان عزیزمون هستیم. عرض کردم خدمتتون که ما میزبان خانم دکتر کشاورز هستیم که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون خانم دکتر که همراه ما هستید. اول راجع به مشکل صحبت بکنیم و اینکه مشکل جنسی چه زمانی تبدیل به یک اختلال میشه. مرزهای اینو برامون مشخص بفرمایید.
اینکه ما بین مشکل و اختلال که در کارکرد جنسی بین زوج ها پیش میاد بتونیم یک تفاوتی قائل بشیم، موضوع بسیار بسیار مهمیه. برای اینکه گاهی وقتا حالا در مثلا مطب های ما به عنوان متخصص سلامت جنسی، زوج ها زمانی مراجعه میکنن که دچار اختلال جدی هستن، یعنی در واقع دیگه راهکار یه چیزی که میتونست خیلی ساده تر و راحت تر درمان بشه یا پیشگیری بشه، الان به یه جایی رسیده که ممکنه حتی مثلا راهکارهای درمانی ما رو هم محدود کرده، یعنی با عوارض گاهی وقتا حتی مواجه هستیم. پس چقدر خوبه که افراد آشنا بشن که من از کی باید متوجه بشم که باید مراجعه بکنم، اصلا از کی باید بدونم که دارم دچار مشکل میشم و اونجا دیگه باید جدی بگیرم. مشکلی که ما در جامعه داریم اینه که صحبت کردن در مورد مسائل جنسی یکم تابوه، مردم سختشونه، راحت نیستن. حتی زوجها گاهی وقتا بین خودشونم وقتی یه نفر یکم مشکل در خودش احساس میکنه، نگران میشه که اگه من به دیگری بگم، اگه به دیگری بگم که مثلا من در رابطه با تو به اورگاسم نمیرسم، اگه بهش بگم من درد دارم، اگه بهش بگم من خیلی میلی ندارم ولی دارم قبول میکنم، یعنی با یه رضایت نسبی دارم میام تو رابطه، نکنه رنجیده بشه، نکنه که فکر کنه من یادم مشکل داری هستم. پس این تابو بودنه باعث میشه که اولین مانعی باشه که فرد وقتی به یک مسئله برخورد میکنه مطرحش نمیکنه، یعنی در خودش اول چیکار میکنه؟ پنهان نگه میداره. قدم بعدی چیکار میکنه؟ میاد میگه خب بذار پس حالا به همسرم نمیگم، بهتره که اون ندونه، به یه دوستی میگم، به بزرگترای خودم میگم، به کسایی که شاید تجربه بیشتری دارن، یعنی باز هم به مشاور و درمانگری مطرح نمیکنه این چیزی که براش ایجاد دغدغه و نگرانی کرده رو. پس باز میره یک مسیر اشتباه دیگر رو انتخاب میکنه، میره تو راهکارهایی که اینا میگن، میره جستجو میکنه در فضاهایی که اشتباهی هستن و اونجا راهکارهای اشتباهی تری رو گاهی وقتا حتی بهش یاد میدن یا حتی نگرانی های اضافه تری رو برای خودش ایجاد میکنه. پس ما بیایم یاد بگیریم که از کجا باید اول نگران بشیم که اینجا دیگه باید قطعا یک متخصص امر بیاد در واقع بررسی بکنه و اینو زشت ندونیم و اینو نترسیم که الان قراره به ما یه برچسب بیمار بزنن یا مثلا من بگم مشکل دار هستن. این مسئله با تابویی که در مورد مسائل روانشناختی هم در جامعهمون داریم خیلی با هم مشابه هستن. این مردم ما هنوز در رابطه با سلامت روانشون هم این نگرانی دارن که اگه من مثلا پیش روانشناس برم یا پیش روانپزشک برم حتما به من میگن که تو مشکل روانی داری و این برچسبه براشون سنگینه. حالا در اون مسائل یه مقدار بهتر شده، مردم یکم آگاه‌تر شدن. در مورد مسائل جنسی هنوز این مسئله رو ما با جامعهمون داریم. پس مشکل یعنی چی؟ یعنی که افراد وارد یک رابطه جنسی، رابطه زناشوییشون شدن و الان متوجه یک مسئله هستن که داره برای اینها ایجاد سوال، نگرانی و یا نارضایتی میکنه. ولی مثلا اگر در 10 رابطه در نظر بگیریم، در برخی از این زمانها داره این براش پیش میاد. مثلا در 1-2 مورد داره به همچین مسئله برخورد میکنه. در مثلا کمتر از نیمی از موارد داره این مسئله بهش برخورد میکنه. برای همین چیکار میکنه؟ چشم پوشی میکنه یا از همون راهکارهای اشتباهی که گفتم، از دیگران پرسیدن، از جاهای دیگه اطلاعات کسب کردن، داره با ذم خودش این مسئله رو داره چیکار میکنه؟ به گونه ای داره یه جوری رفع و رجوعش میکنه. مثل خوددرمانی ماها تو بعضی از بیماری هامون که مثلا قبل از که به پزشک بریم چند لایه خوددرمانی کردیم، بعد تازه حالا میریم دیگه مشکل جواب نگرفتیم به پزشک مراجعه میکنیم. در مورد مسئله جنسی این خیلی عمیق تره. خب پس این مشکل پیش اومده، ما داریم میگیم که خوبه که همین جایی که این مشکل هست، چه من سوالی دارم، مثلا یک مسائلی برای من پیش اومده و برای من ایجاد نگرانی کرده، چرا همسر من در رابطه این درخواست ها رو داشت، چرا این مسئله رو مطرح کرد، چرا این نیاز رو داره، چرا این تقاضا رو خواست. همه این چراها هم گاهی وقتا حتی نیاز به مشورت داره. به جای اینکه خودم با همسرم مطرح کنم، به دعوا ببرم یا جستجوگر بشم یا انگی بهش بزنم، بهتره که از مشاور کمک بگیرم که در این حوزه مهارت دیده باشه، که اینم خودش در موردش صحبت میکنه. پس میشه یک مشکل تا اینکه من مثلا در تعدادی از روابطش مثلا فرد به اورگاسم نمیرسه، فرد خشکی رو داره تجربه میکنه، درد رو تجربه میکنه، یا مسئله این شکلی، یا زود انزالی مثلا توی آقایون. پس اینجا میشه مشکل، من برای مشکلم باید مراجعه کنم. بله قطعا اگه اینجا مراجعه کنن ممکنه یه وقتایی با یه آموزش ساده حل میشه، یه وقتایی ممکنه سری راهکارهای تمرینی بهشون میدیم، یه وقتایی ممکنه دارو بهشون بدیم. ولی وقتی میریم تو اختلال چه اتفاقی میفته؟ اختلال یعنی این که من 6 ماه و بیشتر یک مشکلی که قبلا داشتم الان 6 ماه باش درگیرم و بیشتر از 6 ماه با منه. در 70% روابطم دیگه دارم میبینمش، یعنی 2/3 روابطی که دارم مثلا از همون 10 تا رابطه 7 تاش داره این مشکل تکرار میشه و دیگه در من ایجاد پریشانی کرده. من دیگه ناراحت هستم، نه همسر من ناراحت باشه، من دیگه احساس میکنم که چرا این مسئله داره تکرار میشه. این مسئله بعد تحت تاثیر داروهایی که مصرف میکنم، مشکلات خلق و خوی من یا بیماری های زمینه ای پزشکیم نباید باشه، یعنی صرفا روی خود رابطه جنسی داره اتفاق میفته. تشخیص اختلال به عهده کیه؟ صرفا متخصص، یعنی که فقط متخصصین سلامت جنسی میتونن در حوزه مسائل جنسی همچه تشخیصی رو مطرح بکنن، نه اینکه فرد مثلا از طریق فضای مجازی به مثلا هوش مصنوعی بیاد مسائلش رو بگه، بعد هوش مصنوعی بهش بگه تو این مشکل رو داری. پس دقت کنیم مسائل جنسی خیلی پیچیده است تشخیصش، چون یه متخصص از زاویه جسمی، روانی و رابطه ای نگاه میکنه و ما در واقع وقتی میخواییم تشخیص رو مطرح کنیم با مشاوره و صحبت کردن از زوایای مختلف اینا ارزیابی میکنیم. و در این حال وقتی اختلال داریم، آیا اختلال ها درمان میشن؟ بله، راهکارهای درمانی براشون وجود داره، به شرطی که زود بیان. ما بعضی وقتا در برخی اختلال ها اگر مسائل جسمانی مخصوصا باشه و این دیگه آسیب جدیش رو زده باشه، اون وقت دیگه راهکاری نداریم، یعنی راهکار درمانی که بخواد کار کرد به اون شکل برگرده منظورمه. راهکارهای درمانی برای که رابطه پیش بره داریم، ولی دیگه کار کرده جنسی فرد ممکنه مختل شده باشه.
خیلی سپاسگزارم. لازم بود که همین ابتدای برنامه ما اینا رو از هم تفکیک بدیم، به این دلیل که حالا شما فرمودین خیلی وقتا مراجعات در زمانی هست که دیگه مشکل تبدیل به اختلال شده، پیچیده شده و خب نیاز به پیگیریه حالا شاید مفصل تری داشته باشه. اما بیشتر میگیم در ادامه برنامه حریم آرامش، میخواییم مسیر پیگیری و ارزیابی مشکلات جنسی رو برای شما روشن بکنیم و حضور خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی رو در این برنامه داریم.
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
سلام، دکتر قیاسی هستم، متخصص زنان لاپاراسکوپی پیشرفته. در مورد HPV همون ویروس پاپیلومای انسانی میخوایم صحبت بکنیم که میتونه خیلی عواقب جدی برای خانمای جامعهمون داشته باشه. بهترین کار معاینات سالانه، حتی معاینه 6 ماه یک بار، انجام تست های پاپ اسمیر، بررسی HPV لااقل یک بار HPV انجام بشه. اگر شریک جنسیشون تغییر پیدا کرد، ازدواج مجدد داشتن، حتما که یک سال بعد دوباره تست HPV رو تکرار بکنن، چون ما اگر زودتر تشخیص بدیم HPV رو، خیلی راحت میتونیم درمان بکنیم، به مرحله نرسه که بیاد و قابل جراحی نباشه و مجبور بشه شیمی درمانی و رادیوتراپی بکنن. این که مثلا چجوری HPV درمان میشه، فقط با تقویت سیستم ایمنی هست، رعایت خورد و خوراک، سیگار، قلیون، مشروبات الکلی نباید مصرف بشه، قندهای مصنوعی باید حذف بشن، چون همه اینها باعث فعال شدن ویروس زیگین میشن. آرامش خودشون رو حفظ بکنن، مدیتیشن مراقبه بکنن، چون سیستم ایمنی بدن توی استرس ضعیف میشه و خب سیستم ایمنی بدن هست که در نهایت باعث حذف ویروس میشه.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آن چه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم. موضوع ما بررسی مشکلات جنسی، چگونگی بررسی مشکلات جنسی و معمولا خانم دکتر این مسیر حالا اگر که مراجعه بکنم به چه ترتیب طی میشه؟
این که ما خب اول شاید این سوال توی ذهن شنونده پیش بیاد که خب حالا مثلا من چی کار کنم، الان من توی شهری هم که متخصص سلامت جنسی نداریم که، یا اصلا این تخصص مگه در کل کشور اصلا چند تا دونه هست؟ برای همین خب بعد ما عام نگاه کنیم برای همه عزیزانی که شنونده ما هستن که پس وقتی که ما به مشکل میخوریم باید چی کار کنیم. قدم اول اینه که من اون مشکل رو در خودم میپذیرم، یعنی دارم قبول میکنم که این مسئله هست، گردن دیگری نمیندازمش. چون گاهی وقتا افراد وقتی دچار مشکل میشن توپ رو تو زمین اون یکی میندازه، میگه که نه من که چیز نیستم، این بلد نیست، این نمیتونه، و شروع میکنه به بحث و مجادله بردن. پس مشکل خیلی خوبه که اول وقتی مطرح میشه برای من فرد، این مشکل رو میپذیرم و به اولین سطح مراجعه ای که میتونم دسترسی داشته باشم مراجعه میکنم. یعنی در کل کشور ما میشه خط اول مراجعه ما در حوزه درمان، میشه کی؟ پزشک عمومی، پزشک خانواده و ماما، روانشناس در خط بعدی قرار میگیره. پس اینا میشن خط اول مراجعه من که میرم مشکلم رو به اون فرد مطرح میکنم در حد فقط بیان مشکل. پس ببینید اینم مردم باید در جریان باشن که ما وقتی که میخوایم مسائل جنسیمون رو به دیگری که درمانگر مطرح کنیم، همه درمانگرها هم در این حوزه مهارت ندیدن. پس تمام مشکل با زوایاش رو توقع ندارم که اونجا باز کنم و مثلا طبقه داشته باشم که همه اونجا جواب بگیرن.
پس هدف از اون مراجعه خط اول چیه؟
من در خط اول مراجعه میکنم که مشکلم بیان میشه. گاهی وقتا در همون سطح اول مثلا پزشک یا مامایی که تو این حوزه بر اساس تحصیلاتش یا بر اساس مهارت بیشتر میتونه کمکم کنه، چیکار میکنه؟ اول اون موضوع رو با من بررسی میکنه، اگه نیاز هست همسرم باشه اونو دعوت میکنه، و قطعا اگه قرار ادامه دار باشه جلسات دیگه، خب من باید وقت برم پیگیر بشم، میشه جزء سواد سلامت من که من کسی که بهش مراجعه کردم چگونه پاسخهای درمانی هم دارم میگیرم. یعنی بازخورد درمانی منظور ما این هست، چون گاهی وقتا ببینید خود مراجعه میگه من مثلا در جلسه 10 متوجه شدم که خیلی بازخوردی نمیگیرم. خب وقتی شما دارید 10 جلسه میری و بازخورد نمیگیری، برای چی هی ادامه دادی؟ گاهی وقتا ممکنه فرد مورد نظر شما که انتخابش کردی در این حوزه مهارت دیده نبوده، یا توصیه هایی که گاهن میبینی که برعکس داره مشکلات دیگری در زندگی ایجاد میکنه، توصیه‌ای که ممکنه علمی نبوده. پس حواسمون رو جمع کنیم. قرار هم نیست که ما با در واقع پوشش یه روپوش سفید ادعا کنیم که همه چیز رو میدونیم. از این ورم باید در واقع مردم سواد سلامت داشته باشن، چون حوزه مسائل جنسی بسیار بیمار ما رو آسیب پذیر میکنه. کدهای اخلاقی که در این حوزه وجود داره خیلی سنگینه. یعنی چی؟ یعنی من مراجع وقتی میرم در اتاق درمانگر، حریم خصوصی من رو چقدر داره رعایت میکنه؟ آیا در این اتاق کسای دیگه هم رفت آمد دارن؟ صدای من و دیگران هم دارن میشنون؟ اطلاعات پرونده من چه شکلی داره ثبت میشه؟ محرمانه بودن اطلاعات من اگه فردا روزی من یه مسئله رو مثلا از یک فرض کنین آسیب قدیمی مثل مثلا تعرض یا حتی تجاوزی رو به این درمانگرم گفتم، چقدر من امنم پیش ایشون که دارم اینا رو میگم؟ پس اینا میشه اون چیزی که من مراجع باید اطمینان داشته باشم که حقوقم در اون مکان داره رعایت میشه. این خیلی مهمه. پس خط اول میشن همکارای ما که در همه جای ایران هم در دسترس هستن دیگه، میشه پزشک خانواده، پزشک عمومی، زن و مرد و ماما. خب این میاد مشکلش رو مطرح میکنه، یا روانشناس بالینی. منظور ما اینه که روانشناس در حوزه بالینی، ولی خب دیگه همکار روانشناس دیگه معاینات پزشکی و مسائل جسمانی رو نمیتونن انجام بدن. مردم به این دقت داشته باشن. پس در خط اول ترجیحاً حتی برای ما پزشک خط اول محکمتریه، به خاطر اینکه هم در حوزه مسائل جسمی هم روانی کاملا آموزش دیده. حالا معمولا افراد با همجنس خودشون گاهن احساس راحت تری میکنن در مورد مسائل جنسی، یعنی خانم ها گاهی با یه پزشک زن ممکنه ارتباط بهتری بگن، یا مردها با یه پزشک مرد، ولی این لزوما هم جنسیتی نیست. اما مطالعات اینو نشون داده که مثلا ما در حوزه مسائل حساس ترمون مراجع همجنس رو بیشتر دوست داره. پس خط اول مراجعه میکنه، این میشه بخش اول مشکل من. حالا اگه من اونجا جواب گرفتم، رابطه‌ام درست شد، مسائلم درست شد، چه عالی. اگر نه، دیگه درمانگر من باید منو به سطح بعدی ارجاع بده، میشه اون وقت متخصص سلامت جنسی، یا مثلا اگه مشکلات منو فکر کنه در حوزه اورولوژی مردانه، میشه متخصص اورولوژی. اگر در حوزه مشکلات زنان ممکنه باشه، یعنی مثلا یه جراح زنان نیاز هست، میشه متخصص زنان. و اگر در حوزه مسائل روانپزشکی خیلی مشکلات خلقی دارم، میشه متخصص روانپزشک. اینو پزشک میدونه که چطور باید جدا کنه و میشه خط ارجاع در واقع.
چقدرم اهمیت داره.
خیلی.
الان این که شما فرمودین، چون ما تو کشورمون پزشک خانواده برای همه که نداریم.
بله.
مثلا یک دو تا استان اجرایی شده.
بله، پزشک عمومی همکارامون همه هستن.
آره، ولی این که خیلی وقتا خودمون انتخاب میکنیم کجا بریم.
بله.
که الان ما داریم بازگو میکنیم که شما وقتی که به سطح اول مراجعه میکنی، چقدر این حیطه‌های تشخیصی متفاوتی میتونه مطرح بشه.
بله.
و حیطه‌های مشاوره متفاوتی
بله.
میتونه مطرح بشه.
بله.
که مسیر رو برای ما تعیین بکنه. خیلی وقتا ما انتخاب اولمون ممکنه متخصص زنان باشه، انتخاب اولمون ممکنه روانپزشک باشه، حتی اینجا ممکنه ما تفکیک باید قائل بشیم بین روانپزشک و روانشناس.
کاملا.
یعنی ارجاعی که از طرف یک پزشک میشه، اون وقت برای اینکه مسیر درمان ما رو مشخص بکنه، تنوع رشته‌ای حتی داره.
بله.
که خب این نشون میده که این مراجعه به سطح اول خیلی مهمه.
معمولا توصیه میشه که اول مراجعه به سطح اول باشه، چون هم قیمت خدمات ارزان‌تر، در دسترس تره، و قابلیت این که مشکلات اولیه حل بشه راحت تره. و خب این فرهنگی که خب تو کشور ما یه خورده این متاسفانه هست همچنان، که فرد فکر میکنه باید مثلا برای کوچکترین مشکلش اول بره سطح آخر رو انتخاب کنه،
یه سطح فوق تخصصی.
بله. و خودشو به دردسرای هزینه ای، مسائل پیچیده، رفت آمدهای زیاد میندازه. وقت اون در واقع فردی هم که در سطح فوق تخصصه با مشکلات کوچکتر داره، چیزی که میتونسته تو همون سطح اول با یه آموزش حل بشه.
بله.
پس ما در حقیقت این مسئله ارجاع رو، اعتماد خیلی مهمه. ولی گفتم دیگه، ببینید ما از این وقت یک حقوقی رو هم بیمار باید بلد باشه. حقوق من بیمار یعنی حریم خصوصیم که بسیار بر ما حائز اهمیته، محرمانگی اطلاعاتم در این حوزه، من نباید آسیب پذیر بشم در این حوزه. من اگر مسائل رو مطرح میکنم و مال قبل از زندگی متأهلیم بوده، ربطی به ازدواج فعلیم نداره، درمانگر من موظف رازدار من باشه. این خیلی مهمه. پس یعنی ما مراجعمون رو خودمون آسیب پذیر نکنیم و اینکه من چه میزانی دارم بازخوردهای درمانی و پیشرفت درمانی میبینم، اینم خیلی مهمه که خب بالاخره من در هر جلسه ای چگونه داره مسیرم پیش میره، چون به هر حال همطور که گفتم گاهنم ممکنه ما یه درصدی افرادی باشن که خب الان ما در فضاهای متاسفانه مجازی این ادعا که همه مدعی هست